أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرموده این که در نظر ابتدایی، ولو این که میگیم علم دو قسم است، اصولی و حضوری، اصولی آن است که ماهیت اشیاء به ذهن میاد و حضوری آن است که وجود شی به ذهن میاد، اما در نظر دقیق علم اصولی هم به حضوری منتهی میشه. برای بیان این مطلب مقدمه ای فرمودن و اون این که هر علمی مجرده، یعنی اون معلوم ما، اون چرا که ما میابیم، اون که اسمشو میذاریم معلوم به ذات، اون مجرده. برای اثبات تجرد دو دلیل اقامه شد. یک این که این موجودی که ما میابیم که اسمش معلومه، این قوه درش نیست، بل وجدان. مسئله دوم این بود که خواص لازمه ماده درش نیست، که عبارت باشه از انقسام و زمان و مکان. مستشکل آمد گفت که چرا خواص ماده درش هست؟ برای اینکه ولو ذاتن قابل انقسام نیست، اما به تبع محل قابل انقسامه، پس معلوم میشه یه امر مادی است، در ماده است. نظیر کیف که یک امر مادی است، ولو خودش ذاتن قابل انقسام نیست، اما به تبع محلش قابل انقسامه. و این که گفتید که در زمان نیست، چرا؟ علم یه زمانی نیست، در زمان بعد موجود میشه. ما در یه زمانی مثلا چیزی رو میبینیم در حالی که قبل نمیدیدیم. این هم که گفتید در مکان نیست، این هم درست نیست. برای این که مغز رو بررسی کردن و دیدن هر جاییش مربوط به یه بخش از ادراکاته، یه بخشی مربوط است به ادراکات بصری، یک بخش مربوط به ادراکات سمعی، یک بخش مربوط است به مشمومات و امثال اینها. پس معلوم میشه که جا هم داره. فرمودن که در جواب این حرف میگیم که این که شما گفتید قابل انقسام نیست به ذات، خب بسیار خوب، اما این که گفتید قابل انقسام هست به تبع محل، پس باید قائل بشید به این که صورت ذهنی در یک محل مادی هست، در حالی که اینو نمیتونید قائل بشید. برای این که ما صوری رو درک میکنیم که خیلی بزرگتر از اون مغز و بخشی از مغز که اختصاص داره مثلا به قوه بینایی هست، این صورت به این بزرگی کجاست؟ گفته شده در جواب که این صورت بسیار کوچیکه، منتها ما با نسبت سنجی بعض اجزایش رو وقتی مقدار واقعیش رو درک کردیم، با یک نسبتی که می فهمیم که مثلا این صورت به چه نسبت کوچکه، در حقیقت با اون نسبتی که میدانیم این صورت رو بزرگ میکنیم و اون مقدار واقعی رو بهش میرسیم. بفرمایید خیلی خوب، اگه به مقدار واقعی میرسید، ما تو همون واقعی حرف داریم. بله، دیروز توضیح دادیم که وقتی شما یه صورت ذهنی بزرگ دارید، یه صورت ذهنی کوچک دارید از یه امر بزرگ، یه گوشش رو به توسط مقایسه هایی که می کنید اول مقدار واقعی اون رو به دست میارید. مثل اینکه این صورت ذهنی که از این کلاس هست، خب بزرگ در ذهن من کوچکه، منتها یه گوشش رو، یه ذرهش رو که مثلا همون قسمت میزش باشه با خود مقایسه میکنم، وجب میکنم، اندازه گیری میکنم، میفهمم که اون تصویری که تو ذهن من هست که به اندازه یه نقطه هست از این میز، باید مثلا هزارها برابر بزرگ بشه تا بشه مقدار واقعی، چون مقدار واقعی یه نقطه نیست. مقدار واقعی رو میبینم چند وجبه، چند برابر خود منه. بنابراین این جزء رو که به دست آوردم بقیه را هم به همین نسبت بزرگ میکنم. آقای طباطبایی میفرمند که اگر همون صورت جزئی رو دارید، کوچیک رو دارید، صورت صغیر رو دارید با نسبت، که این دردی رو دوا نمیکنه، یه صورت ذهنی کوچیک، یه میکروفیل با یک نسبت یک ده هزارم، مثلا یک ده هزارم کلی با اون صورت ذهنی، چیزی به شما نمیده. اگر نه واقعا اون بزرگ رو بعد از این مقایسه ها و نسبت سنجی ها درک میکنید، که حقیقتش هم اینه که درک میکنید اون صورت رو ما درش بحث داریم. حالا قبلا یه میکروفیلمه، بعد نسبت سنجی ها میشه، بعد از این نسبت سنجی ها ما به واقع میرسیم. حالا به اون واقعی که رسیدیم ما به اون کار داریم، یعنی فهمیدیم که این صورت بزرگه. این فهمیدیم صورت بزرگه، یعنی یه صورت بزرگی از اون شی داریم یا نداریم. اگه نداریم پس اصلا اونو درک نکردیم. اگر داریم که داریم، اونی که مشهود ماست همون صورت هست به کبره، به همون بزرگی، این کجا؟ پس بنابراین صورت رو براش محل نمیتونید قائل بشید، برای اینکه این صورت انقدر بزرگه که جایی براش نمیشه در نظر گرفت در اون مغز یا اعصاب. اگر بیان پس بنابراین این صورت ذهنی در مکان نیست. وقتی در مکان نیست قابل انقسام به تبع محل هم نیست. خب پس این کسی بیاد بگه، اگر اونها بگن که پس بنابراین این که باید چشمی به کار بیفته و اعصاب ارتعاشاتی درش پیدا بشه و در مغز مثلا باید یه سلامت خاصی باشه تا ما درک بکنیم، اینا چیه؟ گفتیم همه اینها بعد از آنی که فهمیدیم صورت علمی در مغز نمیتونه باشه و مجرده و در ظرف خودش هست، در همون وعاء مجردات هست، میفهمیم که این چیزهایی که لازمه اینا معدات ادراکن، نه حقیقت ادراک اینها باشن، یا حقیقت ادراک اون تأثری باشد که در مغز پیدا میشه. اینا همه معدن و ادراک واقعی اون چیزیست که در خارج از مغز انجام میشه که مطابق با واقعه. پس بنابراین همه اینها برای اینه که اون صورت ذهنی برای نفس حاضر بشه، نه اینکه خود اینها ادراکن یا اون چی که در اثر اینها در مغز پیدا میشه اون ادراک باشه. پس بنابراین مکان نداره، انقسام نداره، و اما زمان، زمان هم میفرمان مربوط میشه به همین معدات. اگه میبینید مثلا یه صورت ذهنی مثلا درخت در یه زمان خاصی پیدا میشه، برای این است که اون صورت ذهنی درخت احتیاج داره به یه معداتی. اون معدات عبارت است از این که نوری برخورد بکنه به اون درخت و از درخت منعکس بشه به شبکیه من، شبکیه من میله ها و مخروط ها رو تحریک بکنه و بعد این تحریک به مغز به نحوی منتقل بشه. تا این معدات فراهم نشه صورت درخت به اون بزرگی قابل این نیست که برای من حاضر بشه. حضور اون صورت مجرد مشروط است به این عوامل مادی. همه اینها هم به خاطر این است که نفس مادیه در مقام عمل، یعنی ادراک که یک نوع کار نفسه، مثل تحریک که کار دیگر نفسه، بدون استمداد از ماده امکان نداره، چون موجودی است که ولو ذاتاً مجرده اما در مقام عمل، در مقام کار، در مقام فعل مادیه. پس بنابراین باید این مادیات دست به دست هم بدن تا اون امری که میخواد برای نفس حاصل بشه حاصل بشه. و دلیل و نشانه این که این صورت زمانی نیست خودش و معداتشن که زمانیان، اینه که صورت بعد از 80 سال به همون جوری که اول بوده الان هم هست. شما یک کسی رو 20 سال پیش دیدید در حال جوانی، یه دونه موی سفید هم مثلا تو سر و صورتش نبوده، الان یه دفعه میبینیدش، میبینید او تمام موهای سفید شده، در حالی که صورتی که در پیش شما هست همونطور هست. لذا میگید چقدر مثلا موهای سفید شده. اگر اون صورت هم موهای سفید شده بود به طبعه، یعنی همونطوری که موجود مادی سفید شده، اون وجود خارجیش تغییر کرده، اونم تغییر کرده بود که دیگه عجب نداشت، مطابق بود صورت ذهنی با اون خارج. صورت ذهنی به همون حال خودش باقی مونده، الان که یه صورت ذهنی جدید میگیرید میدید این دوتا با هم خیلی فرق داره. پس بنابراین بعد از همه این مقدمات و رد و ایرادها به این نتیجه میرسیم که صورت ذهنی مجرد است. حالا مقدمات بعد برای اثبات اون مسئله که هر علم حصولی منتهی میشود به علم حضوری. اجازه فرمایید این قسمت از عباراتی که دیروز داشتیم بخونیم.
و نظر بدوی حصولی علم
حضوری حالا نرسیدیم حالا نرسیدیم حالا ببینیم الان ما فهم میگی فرق بین نظر بدوی و نظر اصلی میرسیم فرقش چیه. هنون که هیچی نگفت. و از لن تبا الصورت العلمیه فی جزء عصبی، حالا که نقش نمیبنده صورت علمی، انتباعی نیست برای صورت علمی در یه جزء عصبی. و قهرن ولن قسام لها به عرض انقسامه، تقسیمی هم نیست برای صورت علمی به تبع انقسام اون جزء عصبی. ارتباط صورت العلمی بالجزء العصبی و ما یعمله من عمل عند الادراک، اون بعد از بالجزء العصبی ویرول گذاشته غلطه، ظاهرا این میخواسته بالایی بذاره بعد از عصبی بالا بذاره گذاشته پایین اشتباه. پس ارتباط صورت علمی به جزء عصبی و اون چه که انجام میدهد اون جزء عصبی او را از کار اندل ادراک، اینجا ویرگول میخواد، ارتباطون اعدادیون، این ارتباط ارتباط اعدادیه. یعنی چه؟ یعنی اینا همه معداتن، رابطه داره صورت ذهنی با اینها، اما رابطه یه شی با معداتش. به معنا انما یعتیه الجزء العصبی من عمل تستعد به نفس لان یحضر اندها و یظهر فی عالمها از صورت العلمیت الخاصه. اینجا یه دفعه آورده مثلا از صورت العلمیت سر سطح رو فه و برسایش نغلطه. به معنای این که اون چرا که انجام میدهد او را جزء عصبی از کار، خبر انه همین تستعد دوست، آماده میشه به وسیله این ما یعتیه الجزء العصبی من عمل، آماده میشود نفس برای اینکه حاضر بشه پیش نفس و جلوه کنه در عالم نفس. این که میفرمان جلوه کنه در عالم نفس، اشاره دارن به اینکه صورت ذهنی مجرده و مجرد زمان نداره، مکان نداره، قبلن هم بوده، بعدن هم خواهد بود، منتها قبلن برای نفس حاضر نبود، الان حاضره. قبلن در عالم نفس نبود، الان در عالم نفس قرار گرفت، در همه عالم خودش، در عالم مجردات. اون چرا که انجام میدهد او را جزء عصبی از عمل، تستعد به نفس لان یحضر اندها و یظهر فی عالمها، چی؟ از صورت العلمیت الخاصه، اون صورت علمی خاص، به مال المعلوم من الخصوصیات، خاصش به چیه؟ به همونی که برای معلوم از خصوصیات، یعنی اون معلوم خارجی اگه مثلا شکل خاصی داره اینم همون شکل داره، اگه رنگ خاصی داره اینم همون رنگ خاصی داره. الخاصتو بما، خصوصیتش به همون چیزاییست که برای معلومه از خصوصیات، یعنی معلومه بالعرض همه اون خصوصیاتی که داره این صورت علمی هم همون رو داره. اونجا که نمیباید سر سطح باشه، اینجا و کذالک باید سر سطح باشه. تا حالا گفتن انقسام به تبع محل نیست به دلیل اینکه در محل نیست. پس در حقیقت جواب دو چیز معترض رو دادن، یکی انقسام به تبع محل، یکی در مکان بودن. فقط مونده زمان و کذالک المقارنه التي تتراءى بین ادراکاتنا و بین الزمان. این مقارنتی که به نظر میاد بین ادراکات ما و بین زمان، در حقیقت بین ادراکات ما و بین زمان نیست. انما هی بین العمل المادی الاعدادی التي تعمله النفس فی آلت الادراک و بین الزمان. همانا این مقارنت بین اون عمل مادی اعدادیه که انجام میده اون عمل را نفس در آلت ادراک و بین زمان. مقارنت هست اما بین ادراک و زمان نیست. ادراک اگر مجرده فوق زمانه، اما این اعمال مادی البته زمانی هست. مقارنت بین ادراک و زمان به نظر میاد اما اینطوره نیست. در حقیقت بین این مقدمات این عمل مادی اعدادی است که نفس انجام میده در آلت ادراک، یعنی در چشم، اعصاب، اینها. چون چشم و اعصاب و مغز اینا مدرک نیستن، اینا ابزار ادراکن. چشم نمیبینه، نفس میبینه منتها به وسیله چشم. چشم برای نفس مثل عینک مونه برای کسی که چشمش ضعیفه. نفس اصلا یه موجودیه که ذاتن ضعیفه، نمیتونه بدون چشم ببینه، همونطوری که چشم ضعیف بدون عینک نمیتونه ببینه. منتها ما وقت میگیم چشم میبینه، در همونجا داریم مسامحه میکنیم، چشم نمیبینه. اگه چشم ضعیف باشه، نفس علاوه بر چشم احتیاج به عینک هم داره. حقیقتش اینه که باید عینکی هم باشه تا بعضی فعل و انفعالاتی که در چشم سالم انجام میشه در چشم ضعیف نمیشه انجام بشه، به توسط عینک اون فعل و انفعالات انجام بشه تا اون موعد فراهم بشه، تا نفس اون موعد لازم وقتی براش فراهم شد بتونه درک بکنه. پس این مقارنت که بین ادراک ما و بین زمان به نظر میاد، در حقیقت بین اون عمل مادی اعدادی است که نفس انجام میده در آلت ادراک و بین زمانه، نه بین ادراک که اون صورت علمیه است به ما انه علمون، و بین زمان صورت علمیه به ما انه علمون مجرده و مجرد زمان بردار نیست.
الان هم هر
چیزی
خبر داده بودن که یعنی
نه اون حرف در ادراک کلیات در نظر افلاطون، نه در درک های جزئی. اون حرف مبتنی بر اینه که قبلا میدانستیم و یادمون رفته، اما این نه. میگه اصلا قبلا هم نمیدونستید. چرا؟ چون قبلا اصلا نفسی نبود. در ادراک کلیات تنها هم نیست، هم در ادراک کلی هم در ادراک جزئی. منتها یه جهتش مثل حرف افلاطون همونطور که حد زدید بسیار درسته، و اون این که بالاخره اون چرا که ما میبینیم یه صورت و ماهیت شیء و یه مفهوم و اینا نیست، یه وجود مجرد عینیه که قبلا پیش ما حاضر نبود و الان حاضره. در این جهت با حرف افلاطون یکیه. منتها یه فرقهای دیگه هم داره با حرف افلاطون، با اون اینکه افلاطون برای هر کلی یه وجود مستقل قائل بود، اما آقای طباطبایی در این مسئله شک دارن. احتمال داره که تمام این ادراکات مختلفی که ما داریم جلوه های مختلف یک وجود مجرد باشه که اسمشو میذاریم عقل فعال. اون عقل فعال به مقداری که من استعداد پیدا میکنم به همون مقدار برای من جلوه میکنه. او به وجود واحدش همه وجودات رو در بر داره، به وجود واحد بسیطش، اما من به اون مقداری که استعداد پیدا کردم به همون مقدار او برای من ظاهر میشه، جلوه میکنه. ممکنم هست البته همون حرف افلاطونی باشه. این کدامش هست؟ می‌فرمایند که ما هیچ دلیلی بر هیچ طرفش نداریم. و من الدلیل علی ذلک، از ادله بر این که خود ادراک زمانی نیست و زمان مال معدات ادراکه، این است که انا کثیرا ما ندر کشه ای من المعلومات و نخزنه عندنا ثم نذکره به عینهی بعد انقضاء سنین متمادیت من غیر ای تغییر. از ادله بر این مسئله که زمانی نیست نه که ما خیلی وقتا درک میکنیم بعضی از معلومات را و بایگانی میکنیم اون رو پیش خودمون، بعد یاد میاریم همون رو به عینه بعد از گذشت سالهای متمادی، یه بچه‌ای که انسان داشته روز اول قیافه ای که داشته براش تو ذهنش میمونه. ابن سینا میگن خب گفته بوده که اون وقتی من به دنیا آمدم آسمون سوراخ سوراخ بود، حالا این واقعا افسانه است یا واقعیت داره، برای اینکه آبکش رو مادرش دمر کرده بود روش که مثلا حیوانی چیزی بهش لطمه نزنه. خب این صورت ذهنی از اول تا مثلا فرض کنید 50 سالگی 70 سالگی تو ذهن طرف هست. ولو کان مقیدن به زمان، اگه مقید به زمان باشه میشه حرکت، میشه یه امر سیال، چیزی که زمان داره تدریجیه، لتغیره به تغییره. تا اینجا معلوم شد که صورت علمی مجرده. حالا از اینجا دنباله اون حرف برای اثبات این که العلم الحصولی ینتهی الى علم حضور، میفرمند که خب حالا که این صورت علمی مجرده، زمانی نیست، مکانی نیست، بنابراین وجودش اقواس از اون موجود مادی، یعنی اون درختی که من پیشم حاضر میشه از این درخت مادی وجود اقوایی داره، برای اینکه اون وجود مثالیه، این وجود مادیه، و بعدها خواهد آمد که وجود مثالی اقواس از وجود مادی، برای اینکه وجود مادی مشوب به قوه فقدان هست، ولی وجود مثالی هر چه کمال براش امکان داره همون ابتدای وجود درش هست، مشوب به قوه و فقدان و اینها نیست. و چون او واجد کمالات این یکی هست، پس بنابراین اون علت برای اینه، اون وجود اقوایی است که علت است برای این امر مادی، اون چرا که من میابم علت برای این درخت خارجیه. اگه علت برای درخت خارجیه، پس اون چه من الان دارم میابم اینطور نیست که قبلا میگفتن یه مفهوم بدون آثار، ماهیت شی پیش ما حاضر میشه بدون آثار. چی ماهیت شی بدون آثار؟ این خود وجود مجردی است با آثاری افزونتر از آثار اون موجود مادی و والاتر از او، به خاطر اینکه یه وجود مجرده. پس بنابراین اون دید اولیه‌ای که گفتن علم حصولی عبارت هست از اینکه ماهیت شی بدون آثار میاد، می‌بینیم که نه، جای خودشو میده به اینکه یک وجود مجردی به ما له من الآثار پیش من حاضره، منتها یه توهم اینجا هست و اون اینکه ما خیال میکنیم این وجود مجرد همون ماهیت شیء خارجه و آثار او رو از تغییر و رشد و نمو و تغذیه و اینها رو در این میخواییم میبینیم نیست، وقت میگیم این همون ماهیت اونه بدون آثار، در حالی که نه، این یه وجود مجرده با ما لهو من الآثار پیش ما حاضره، منتها. وقتی تا حالا معلوم شد که علم حصولی یه علم حضوری هست، اگه تا همینجا عبارت رو تمام کرده بودن تفسیر استاد دامزلو در تعلیقه درست بود که علم حصولی در حقیقت علم حضوری است، همونطور که خود ایشون در بدایت به همینجا تمامش کردن، ولی از اینجا به بعد عباراتی دارن که چیز دیگر رو میفهمونه و اون اینکه وقتی اینکه این موجود مجرد پیش من حاضر شد، به دنبالش من ماهیت اون شیء خارج رو میفهمم. به تعبیر دیگه وقتی این موجود مجرد پیش من حاضر شد، عقل و اون دستگاه ادراکی که اسمش میذاریم ذهن از این مفهوم میگیره بلاضطرار،
فلسطرار یعنی کار مفهوم گیری عقل به اختیار من نیست. بعدها اون وقت میان تشبیه میکنن این رو به موارد دیگری، میفرمان مثل امور روانی، مثلا شادی وقتی برای شخص حاصل شد، اصل شادی وقتی حاصل میشه اون معلوم به علم حضوری، یعنی وجود شادی برای شخص حاضره که روپا خودش بند نیست، اون اصل حقیقت شادیه. منتها همین که حقیقت شادی برای یک کسی حاصل شد، عقل اونجا بیکار نیست، دستگاه مفهوم گیری ما بیکار نیست، از همون یه مفهوم میگیره، اون مفهوم علم حصولیه. بنابراین این مفهوم و ماهیتی که ما میگیم درسته، اما از خارج گرفته نشده. نیمه کارش از خارج گرفته نشده. پس چیه؟ پس از چی گرفته شده؟ از همون موجود مجرد گرفته شده، و این از معنای این که هر علم حصولی منتهی میشه به علم حضوری. این علم حصولی مأخوذ از علم حضوریه. وقت میفرمایند بنابراین فرق بین این نظر با اون نظر بدوی در چند جهته. یکی این که در اون نظر بدوی ما دو تا معلوم بیشتر نداشتیم، یکی اون معلوم بلعرز که خود خارج بود، یکی هم اون مفهومی که ذهن از او انتظار کرده بود که اسمش روش معلوم بزداد. اما در این دید سه تا معلوم داریم، یکی اون خارجه که ما از او کلن بیگانه ایم، یکی یک وجود مجرد مثالی یا عقلیه که بعد از یه معداتی برای ما اون حاضر میشه، یکی هم عبارت هست از اون مفهومی که از اون میگیریم که اسم این مفهوم علم حصولیه. اینه میگیم علم حصولی اعتبار عقلی یزتر الیه العقل. علم حصولی یه اعتباره، یعنی یه لحاظه، یه مفهومگیریه که عقل مزتر به این کار، مأخوذ من معلوم حضوری. وقت در اصول فلسفه اینو اینطور میفرمان اگه شما بخواید صورت رو از خارج بگیرید اصلا امکان نداره، برای اینکه خارج هیچ وقت پیش شما نیست که ازش صورت بگیرید، خارج که برای شما حاضر نیست، اصلا مادی که قابلیت نداره که پیش موجودی حاضر بشه. پس چیه؟ اون صورتی که اسمش میذارید مفهوم علم حصولی، از اون مجرد گرفتید، از اون مجردی که حالا یا مثالیه و یا عقلیه گرفتید که اون معلوم به علم حضوریه برای شما، وجود خودش پیش شما حاضره، این مفهوم از اون گرفته شده. پس علم حضوری حصولی مأخوذ از یک علم حضوریه، و این از معنای این که ینتهی الی علم حضوری. حالا عبارت رو ملاحظه می‌فرمایید، اینجا خود عبارت به نظر ما گویای این مسئله هست، منتها بعد هم ایشون دوباره در فصول آینده اشاره به اینجا میکنن، در همون جایی که میخوان بگن وقتی شما امور روانی براتون حاصل شد مفهوم میگیرید ازش، میگن این مفهومی که میگیرید از اون معلوم حضوریتون میگیرید، کما تقدم که همه علمهای حصولی رو از علم حضوری میگیریم. این کما تقدمی که بعد میفرمند اشاره است به همین بحثی که اینجا فرمودن. بذارید عبارت رو بخونیم بریم تا اشکال به کجاش میبرد. بله به نظر میاد اشکال وارده، یعنی همطور که استاد در تعلیق فرمودن اگر اینطوری باشه شما مفهوم عدم رو هم دارید در علمهای حصولی، شما یه مفاهیم گتره و جذاب هم دارید، یه مفهومهای رو همطوری خب نه کجا میگیرید؟ عدم هم یه وجود مجرد مثالی داره، هرچی تو عدم درست کردید اونجاهای دیگه‌اش هم میشه درست. و جوابش همش اینه که بعد از این مؤدا من نمیخوام صورت بگیرم تا در گرفتنش دچار مشکل بشم، وقتی که این معدات فراهم شد، صورتی به من افاضه میشه مشابه این صورتی که در خارج هست. مجرد هست صورت، اما همون مفهومه، همون صورتیه که قائم به نفس منه و کیف نفسانیه و چیز دیگری نیست. یعنی این موجود مجردی که شما میگید که جدای از اون مفهومه، به فرمایش آقای قهرمانی بلوجدان دوتا ما چیز رو نمییابیم، یکی مفهوم رو بیابیم، یکم یه وجود جوهر مجرد. بله این و استدلال هم اگر دقت بفرمایید، حالا از این متعرض نشیم، برای اینکه شأنیت نداره دیگه. حالا وقتی علم باید مجرد باشه، در همین بحث ها گفتیم علم مجرده، پس بنابراین مادی علم نمیتونه باشه. اگه بخواد حاضر باشه میشه علم دیگه. حالا بیشتر الان توضیح میدیم، اون بحث ادامه داره. فقط تحصل به ما تقدم که صورت علمیه کیف ما کانت مجردتون من الماده. صورت علمی هر جور باشه، یعنی باز چه حسی چه خیالی چه عقلی، مجرد از ماده، خالی از قوه است. و از کانت کذالک، حالا که این طوره، فهیه اقوا وجودن من المعلوم المادی الذی یقع علیه الحس و ینتهی علیه تخیل و تعقل. اونجا باز ویرگول غلط بعد از حس. و چون این طوره، یعنی چون مجرد از ماده است، خالی از قوه است، پس وجودن اقواس از اون معلوم مادی که حس بر او واقع میشه و تخیل و تعقل ما به او منتهی میشه. و لها آثار و وجود حل مجرد. و برای این صورت علمیه اینطور نیست که شما بگید مفهوم بی اثره، ماهیت به وجود خارجی موجوده و آثار برش باره. وقتی میاد تو ذهن فقط مفهومشه بدون همه آثار. نخیر، و لها آثار و وجود حل مجرد. و اما آثار و وجود حل خارجی المادی الذی نحسبه متعلقا للادراک فلیست آثارا للمعلوم بالحقیقه. در بعضی چاپ ها اون علتیش رو درست کردن اما بقیهش رو درست نکردن، در حالی که ضمیر نحسبه ها هم برمیگرده به همین موصول. اگه موصول شد الذی، اونم باید بشه نحسبه هو. نحسبه هو هست؟ کدوم چاپه اون مال شما؟ بله بله، ها اون نحسبه هو پس خوبه. متعلقن هم هست اونشن؟ آه پس بسیار خوبه. و اما آثار وجود اون صورت علمیه، اما وجود خارجی مادیش، اون وجود خارجی مادی که الذی نحسبه ما خیال میکنیم، اون وجود خارجی مادی را متعلق ادراک میگیم، ادراک ما به او تعلق گرفته. اما اون آثاری که برای اون وجود خارجی مادی هست، فلیست آثارا للمعلوم بالحقیقه. این بالحقیقه متعلق به معلومه، نه متعلق باشه مثلا به لیست. نیست آثار برای معلوم بالحقیقه. معلوم بالحقیقه چیه؟ یعنی همون معلوم به ذات، یعنی همون چیزی که واقعا پیش ما حاضره، که الذی یحضر عند المدرک. معلوم بالحقیقه یعنی همونی که پیش مدرک حاضره. اینا اصلا آثار اون نیست. اون رشد و تغذیه و تنمیه‌ای که در درخت هست، اینا از آثار مجرد نیست تا انتظار داشته باشیم که مجرد اونا رو داشته باشه. اینا آثار اون معلوم بالحقیقه نیست. حتی تترتب علی اولاد تترتب، تا برش مترتب بشه یا نشه، یک وقت شما در بحث وجود ذهنی بگید ماهیتش بدون آثار میاد، اصلا اون آثار خاص خودش رو داره. و انما هو الوهم، و انما این که تنها وهم شماست که یوهم للمدرک، به توهم مدرک می آورد که ان الحاضر عنده حال الادراک، این که اونی که حاضر است پیش او در حال ادراک، خب از صورت المتعلقه تو بالمادت خارجن، همون صورتی است که متعلق به ماده است خارجن، میگه همون صورت اومده،
همون ماهیت اومده. فیطلب آثار حل خارجیه، اون وقت آثار همون صورت رو که در خارج بود حالا میخواد، طلب میکنه، دنبالشه. فلا یجدوها معها، میونه اون آثار با صورت نیست. فیحکم به ان المعلوم هو الماهیه بدون ترتب الاثار الخارجیه، و خواهی میکنه به این که معلومه ما همون ماهیت بدون آثار خارجی. اینی که این همه در وجود ذهنی میگفتیم حالا معلوم شد وهمه. اینی که در وجود ذهنی میگفتیم ماهیت شی میاد بدون آثار، این همون نظر بدویه. حالا در نظر دقیق معلوم شد که نه، یه وجود مجرد آثار خودش رو داره. فالمعلوم، دوباره اینو تکرار میکنم توضیح بیشتری میدن که فالمعلوم عند العلم الحصولی به امر له نوع و تعلق بالماده هو موجود مجرد. یکی از فرقهایی که بین نظر دقیق هست و اون نظر بدوی اینه که در نظر بدوی علمهای حصولی دو قسمند. یه قسم اون علمهای حصولی که گرفته شدن از خارج، مثل همین علم ما به درخت، به چیزهای بیرون از خودمون. یه قسم علمهای حصولی که گرفته شدن از داخل، از یه معلومات حضوری، مثل علم حصولی من به خودم، به نفس، علم حصولی من به افعال نفس، به ارادم، علم حصولی من به صفات نفس. در نظر بدوی علم حصولی دو قسمه، یه قسم اونایی که از یک معلوم حضوری گرفته شده، یه قسم اونایی که از خارج گرفته شده. خب در اون قسمیش که از معلوم حضوری گرفته بشه، بین علم نظر بدوی و نظر دقیق فرقی نیست، چون نظر دقیقم میگه همه علمهای حصولی از علم حضوری گرفته میشه. پس در اون قسمت با هم دعوا ندارن. دعوا در اون علم حصولی است که از خارج گرفته شده باشه، از امری باشه که نوعی تعلق به ماده داره، لذا خصوص اونو متعرض شدن. میگه معلوم ما هنگامی که علم حصولی داریم به امری که له نوع تعلق بالماده، یعنی که فقط در اینجا همینطور باشه، چون اینجا محل نزاع بوده اینطوره، ولی در همه جا معلوم ما موجود مجرده، منتها در اینجایی که علم حصولی داریم به امر له نوع و تعلق بالماده، معلوم ما هو موجود مجرد، معلوم ما یک موجود مجرده. هو مبدع فاعلی لذلک الامر، که اون مبدع موجود مجرد علت فاعلی است برای اون امری که له نوع و تعلق بالماده، یعنی اون معلوم بالعرض، اون مادی، اونی که در خارجه. هانچرا میگه واجدون لما هو کمالو، چون واجد کمالات او هست، این یک مسئله، و یکی هم در مرتبه مثال یا عقله. و بعد در بحث فعل باری خواهد آمد که فعل باری تقسیم میشه به سه مرحله: مرحله عقل، مرحله مثال و مرحله ماده. و هر یک از این مراحل که از عقل شروع میشه علت برای مادونشه، عقل علت هست برای مثال و مثال علت هست برای ماده. حاضر میشه، همین حضور معناش اینه که قبلا بوده، منتها من با اون ارتباط نداشتم، گفتیم موجود مجرده و پیش از آنی که حتی من به وجود بیام او بوده، منتها من معداتی که باید برام فراهم بشه تا با او ارتباط پیدا کنم قبلا نبود، الان محقق شده. لذا یحضرو نه یحصلو، حاضر میشه، نه اینکه به وجود میاد. موجود مجرد در زمان به وجود نمیاد، از روز اول بوده. بله بله بله، اون بوده. بله، تعلق نمیخواد، اون موجود مجرد قائم به خودشه. شما بر اساس اون نظر بدوی فکر نکنید، اصلا اون معلوم خود وجودش علمه، چون معلوم به علم حضوریه، علم حصولی نیست که بگید حالا به چی تعلق داشته، چیزی نمیخواد. بله، یعنی یه وجود مثالی از ساختمان مؤسسه بوده از ازل. حالا حتی اینو نمی ساختن، بله ممکنه، ما اونو دیگه ما نمیدونیم. خداوند متعال علم داره به اشیایی که موجوده و حتی به اشیایی که به وجود نمیان. بله نه به وجود نمیان، ممکناتی که به وجود نمیان و حتی به محالات هم علم داره، اما البته علم به محالات ما نمیتونیم بفهمیم به چه نحویه، ولی علم داره ذاتی، حتی ذاتی. هو مبدأ فاعلی لذلک الامر واجد لما هو کماله. این واجد لما هو کماله میخواد بگه که صرف مجرد بودن کافی نیست برای اینکه مبدأ فاعلی باشه، چون کمالات او رو داره، پس سنخیت بین علت و معلول برقراره، اون موجود مثالی این مادی پس اقواس واجد کمالات مادون هست، پس میتونه علتش باشه. نمیدونم، ما نمیدونم
چیزی هست که بهش علم تعلق بگیره؟
نه، حالا قبل علم که قبل از وجوده، در مورد حتی ما اون چیزایی که موجود میشه، خداوند متعال پیش از خلق اشیا علم به اونها داره، در همین موجوداتی که نیستن هستن، بالاخره به شأنیت که نمیتونه شأنیت عدمه، هر جوری در مورد اینا تصویر میکنید اونجا هم ممکنه بشه تصویر کرد. ما علم خودمون رو، بله اون که گفتیم اشکال آقای مصباح وارده، بله این اشکال وارده، در مورد محالات ذاتیه اعدام نه چیزی نداریم، نمیتونیم بگیم در مثال هم یه وجود جوهر مثالی از اسمش اجتماع نقیزه اینه. یحضر به وجود حل خارجی للمدرک، اون امر حاضر میشه با وجود خارجیش، نه ماهیتش، نه مفهومش، صرف یه مفهوم خشک و خالی. و هو علم حضوری. خب تا اینجا گفتیم با تفسیر جناب استاد کاملا منطبقه، اما عبارت به اینجا خاتمه پیدا نکنه. معلوم ما یک چیزی است که علم حضوری داریم بهش، پس علم حصولی منتهی میشه به علم حضوری. اگر تا همینجا عبارت بود میگفتیم یعنی چه؟ یعنی علم حصولی در حقیقت علم حضوریه، کما اینکه در بدایه عبارت خودشون اینه، فالعلوم الحصولیه فی الحقیقه علوم حضوریه، چون تا اینجا بیشتر نیست. و نظر ملا صدرام تا همینجاست، از اینجا به بعد یه نظری است که جناب استاد آقای جوادی دامزلو دارن و احیانا در تفسیر کلمات صدر المتعلهین هم میخوان بگن ملا صدرام ولو عباراتش وافی نیست همینو میخواد بگه. و آقای طباطبایی هم این رو در بدایه ندارن، در اینجا دارن که ویتعقبهو. این ویتعقبهو یعنی بعد از این که اون موجود مجرد برای ما حاضر شد، علم حضوری به او پیدا کردیم، یتعقبه، دنبال این حضور مجرد و این علم حضوری هست، چی دنبالشه؟ انتقال المدرک الى ما لذلک الامر من الماهیه و الاثار المترتبه علیه فی الخارج. اینکه ذهن ما مدرک منتقل میشه به اون چی که برای اون امر خارجی است، از ماهیت، ماهیت اون رو میفهمیم و آثاری که مترتب است بر اون امر در خارج، که اونام یه ماهیت دیگه ای هستن، خود ماهیت ذاتیش که مثلا حیوان، انسان، ماهیات دیگه ای مثل ذکر، مثل مش، مثل امثال اینها از خصوصیات رنگ، شکل و امثال اینها. خب این باز خیلی گویا نبود، انتقال المدرک. و به تعبیر آخر می‌فرمایند به عبارت دیگر، العلم الحصولی اعتبار عقلی یضطر الیه العقل. علم حصولی یه لحاظ عقلیه، یه مفهومگیری عقلیه که عقل به اون مضطره، یعنی در این اختیارم نداره. بل اضطرار وقتی یه چیزی پیشه نفس حاضر شد، قوه مدرکه که اسمش عقل مفهوم ازش میگیره. العلم الحصولی اعتبار عقلی یضطر الیه العقل مأخوذ من معلوم حضوری. این دیگه روشن‌تر از این نمیشه، اون ینتهی الی علم که این گرفته شده، نه این خودشون علم حضوری است،
این علم حصولی گرفته شده است از یک معلوم حضوری. این همون است که در اصول فلسفه صراحتن دارن که ما مفهوم تو ذهنمون هست، علم حصولی هم همین مفهومه هست، اما این مفهومه از خارج انتزاع نشده، از اون معلوم حضوری انتزاع شده. این مأخوذ از یک معلوم حضوری که هوه اون معلوم حضوری موجود مجرد مثالی او عقلی، موجود مجرد مثالی در علمهای حسی و خیالی، موجود مجرد عقلی است در علمهای عقلی، حاضر به وجود الخارجی للمدرک، که اون موجود مجرد مثالی یا عقلی با وجود خارجیش برای مدرک حاضره. و انکان مدرکن من بعید، ولو اینکه او درک شده است برای ما از دور. دوری در موجودات مادی طرفینیه، یعنی اگه یکی از دیگری دوره اون هم از این دوره، اما در موجود مجرد با یک مادی یا یک مجرد عالی با یک مجرد سافل همواره دوری از طرف سافله، برای اینکه سافل احاطه وجودی نداره به اون مادی عالی، این اولا. و ثانیا اگر این موجود مادی باشه، اون تعلقش به ماده که اسمشو میذاره اخلاد الالعرض قرآن، موجب میشه که غافل میشه از اون مقام بالا، ولو اینکه وجودش عین ربطه به اوست، اما از اون غفلت میکنه، برای خودش یه استقلالی خیال میکنه و برای بدنش و چیزهایی که برای بدنش هست از مشتهیات یه اصالتی قائل میشه. این موجب میشه که او دور هست از اون بالا، در حالی که بالا از او دور نیست. این که اون شاعر میگه که دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. یعنی اینکه خود او نزدیکتر از من به من، خودش یه عجبه. نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به او از خود او نزدیکتریم. این یک واقعیتیه ولی تعجبه که چجور یه موجودی به آدم از خودش نزدیکتر باشه. و عجبتر از این اینه که او با کمال نزدیکیه به ما، ما از او دوریم. این و این کان مدرکن من بعید به خاطر اینه، اون موجود مجرد رو ما که درک میکنیم اونطور که باید یک شی رو از نزدیک درک کرد، اونطور درک برای ما حاصل نمیشه. خب حالا همه این مقدمات برای این بود که العلم الحصولی ینتهی الی علم حضوری. حالا بفرمایید بعد برگردیم به اون چه که بنا بود از اول ما در این فصل مطرح کنیم و اون ازهر خواص علم بود. بنا بود ما در این فصل بگیم که ازهر خواص علم چیه. می‌فرمان از همین بحث ها روشن شد که علم مجرده، برای اینکه قوه درش نیست. بل وجدان می‌بینیم که اون صورتی که پیش ما حاضره قوه تغییر نداره. اسم حصول یک مجرد را، و شک هم نیست که برای عالم حاضره، برای اینکه اگر اون امر که علمه برای عالم حاصل نباشه که پس او عالم نیست. اگر علم برای عالم حاصل نباشه، عالم نیست. او علم برای خودش موجوده و عالم هم برای خودش، پس شکی نیست که اون موجود مجرد برای عالم حاصله. این حصول امر مجرد رو اصطلاحاً در فلسفهش میگن حضور. حضور درسته در لغت به معنای این است که یک شی در مقابل یک شی دیگه باشه، هم از این که مجرد باشه یا مادی. زیدم که در مقابل شماست میگی زید امروز حاضر شد در کلاس. اما حضور در فلسفه اصطلاحی است به معنای حاصل شدن یک امر مجرد. حالا چرا؟ برای اینکه این حقیقتاً حضوره. اونی که میگید زید حاضر شد در کلاس، اون در حقیقت حضور برای هیچی نداره. وجود مادیش اگه قطع نظر بکنیم از اون علممون، اون وجود مادیش برای خودش موجوده، هر چی دیگه هم در کلاس هست، هر انسان دیگه هم که هست، اونم برای خودش موجوده. این برای او حضور نداره. اگر او حاضره بالعرض حاضره به خاطر حضور اون صورت علمیه است که امر مجرده. به خاطر این در حقیقت نه اینکه میشود گفت که این حضور رو که فیلسوف اینجا به کار مره در حقیقت جعل اصطلاح هم حتی نیست، همون مفهوم عرفیه، منتها عرف بالمسامحه در یه جاهایی به کار میبره که حقیقتا حضور نیست، اما فیلسوف میاد در جای خودش به کارش میبره. اون وقت فرمان اگر اون امر مجرد برای عالم حاصله که اسمش میذاریم حضور، باید عالمش هم مجرد باشه، برای اینکه اگه عالم مادی باشه عالم قوه تغییر داره، قوه تغییر او موجب میشه که علم هم که وصف اوست تغییر بکنه، برای اینکه موصوف تغییر بکنه وصف تغییر نکنه، این خلف در این است که اون وصف وصف باشه. پس بنابراین همونطوری که علم مجرده که معلوم بهش میگیم، عالم هم مجرده، لذا علم بیشه تعریفش کرده اینکه حضور و مجردن لمجرد. اینم آخرین حرفه. ولنرجع الی ما کنا بصددهی من الکلام فی تعریف العلم، که گفتیم تعریف علم بدیهیه، منتها ما میخوایم از هر خواستش رو بگیم. فنقول حصول العلم و وجود و حول العالم مما لا ریب فی، و الا علم نخواهد بود برای عالم یه وجود. اما ولیس کل حصول کیف کان، لیس ضمیر درش هست برمیگرده به اون حصول العلم. این حصول العلم و وجود و حول العالم هر حصولی نیست، بل حصول امر هو بالفعل فعلیتا محض لا قوت فیه لشیء اصلا، بلکه حصول یه امر مجرده، امری است که بالفعل است، فعلیت محض داره، قوه برای هیچ چیز نداره. دلیلش چیه؟ تکرار هم حرف قبلی، فانا نجد بالوجدان کان صورت العلمیه من حیث هی لا تقوا علی صورت اخرى ولا تقبل التغیر اما هو علیه من الفعلیه. و هو، پس علم حصول هست، اما حصول المجرد من الماده هست، حصول و حصول چیزیست که آرن من نواقص القوه، این آرن حال از اون مجردنه، حالیه که حالا بس باز ظاهر مجروره مثلا. و هو حصول المجرد من الماده آرن من نواقص القوه، اما البته اگه حال بود باید با آرین می فرمود، آرن آخه اون معرفه است. بله. فهو حصول المجرد من الماده العاری من نواقص القوه. به نظر میاد شاید در عبارت یه عیبی داشته باشه، ولی ما توجه نداشتیم. فهو حصول المجرد من الماده، بله، فهو آرن من نواقص القوه، سلیس نیست، چون این وصف باید عطف بر اون وصف بشه، حصول بر سلیس. بالاخره و نسمی ذالک حضورا، این امر را یعنی حصول یک مجرد را بهش میگیم حضور، چون حقیقت الحضور گفتیم اینه. فحضور شیء لشیء حصول حوله، اما نه هر حصولی، به حیث یکون اون شیء تام الفعلیه غیر متعلق بالماده. تعلق به ماده به چیه؟ این به حیثو قید برای منفیه، یعنی قید برای تعلق به ماده است، نه قید برای نفی. تعلق به ماده به این است که ناقص باشه از جهت بعضی کمالاتش. کدوم کمالات؟ همون کمالاتی که بالقوه است. اگه یه چیزی بالقوه بود یعنی بعضی کمالات رو فاقده، قوه داشت یعنی بعضی کمالات رو ناقصه، نداره. اینطوری نباشه. و مقتضا حضور العلم که امر مجرده برای عالم، ان یکون العالم و ایزن تامن ذا فعلیت فی نفسه غیر ناقص من حیث و بعض کمالات الممکنت لر، یعنی به هوا کونه مجردن الماده. چرا این مقتضا هست؟ برای اینکه چون علم برای اوست، وصف اوست، اگه این مادی باشه عالم مادی باشه، قوه داشته باشه، قوه تغییر داشته باشه، قهرن تغییر او تغییر وصفش هم خواهد بود، پس اون صورت ذهنی که علم ما هست اونم باید قوه درش باشه، چون قوهی که در کلیه اعراض هست مال خودشون نیست، مال موضوعشونه. اگه میگید رنگ این کاغذ قوه تغییر داره، به خاطر این است که ما رنگ در ماده است، در جسمه، و اون ماده حامل قوه است، و الا عرض که بسیطه، مرکب از ماده و صورت نیست. و پس مقتضای حضور علم برای عالم این است که عالم هم تام باشه، دارای فعلیت فی نفسه باشه، ناقص نباشه، یعنی مجرد از ماده و خالی از قوه باشه. فالعلم، پس بنابراین علم تعریفش اینه، حصول و البته تعریف به لازم، تعریف به خاصه، حصول و امر مجرد من الماده لامر مجرد. و این شئت قلت حضور و شیء لشیء، چون حضور گفتیم در غیر مجرد نیست، حضور این است که واقعا یک شیء برای شیء دیگه حاضر باشه. و السلام علیکم. خب امروز بدهکار شدیم.
این یه سوال هم مثالی که مطمئن چیز افلاطون مطرح میکنه که آره مثالی که آبی مطرح میکنه، یعنی این مثال افلاطونی و مثال فرقش چیه؟
فرقش اینه مثال موجودات عقلی هستن، یعنی نه شکل دارن، نه رنگ دارن، نه حجم دارن، عقولن، در حالی که مثالی که قوم میگن مثال یه موجودی است که شکل داره، رنگ داره، یعنی وجوداتی هستن که شکل دارن، رنگ دارن و اون وجود عقلی شد. پس این وجودی است که این وجود مجرد محض مفارق از ماده و آثار ماده است، اما این
لهو
آثار الماده. اون وقت اون مثل رو بعضیا قائل نیستند، اما این عالم مثال رو آیات و روایات اینا میتونه اثبات هم بکنه. و
تا اینجا این مدار
بله وقت در درک افلاطون میگه سلام علیکم و رحمت، سلام علیکم، علم کلی عبارت است از اون درک مصور. بله آقای طباطبایی و ملا صدرا در بدایه میگن علم های حصولی هم عبارت است، در علم عقلی عبارت است از ادراک یک وجود مجرد. حالا اون وجود مجرد در تمام ادراکات عقلی ما یک وجوده یا نه در یه ادراک عقلی یه وجوده داره؟ دو احتماله، بنابر یه احتمالش میشه همون حرف افلاطون، اما درک‌های جزئی فرمان عبارت است از همون وجودهای مثالی که رنگ دارن، شکل دارن، چیز دارن، اونا برای ما حاضرن.
جناب مثال قبول نداریم؟
بله ایشون هم الان که دقیقا یادم نیست، ولی دلیلی هم بر نفیش ندارن، یعنی مثل افلاطون این چیز هست ساکت هم ببخشید، مثل آقای علامه علامه هم خودشون همینطور فرمود.